بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بحث توحید بود و اگر ضرورتی پیدا کرد برای روشن شدن حدود و معنی توحید قرار شد که بدانیم که شرک چیست. در بحث توحید قصد ما این بود که این در واقع موضوع اعتقادی را به قصد فهم و به قصد این که ما در اون تحول ایجاد بشه به این قصد قرار رو دنبال کنیم، نه خدایی نکرده برای سرگرمی و حرف زدن. در این بحث دانستیم که ما خالقی داریم، نه اینکه خالقی داشتیم، داریم همه الان آن را و همه عالم خالق ما، خالق اونها هم هست، مالک ما، مالک همه عالم، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دانستیم مالک و تنها او حق دارد نسبت به مملوک خودش حقی را تعیین کند یا قانونی را وضع بکند. این که ما بین خودمون حقوقی رو در واقع داریم و در ارتباطاتمون با هم باید ضوابطی رو مراعات بکنیم، چون خدای متعال این رو قرار داده، به من گفت حق پدر تو بر تو چیست و حق فرزند تو بر تو چیست و حق این، حق این، حق این، و وظایف من رو نسبت به آنچه که در خلقت هست تعیین کرده. بحث به لحاظ عقلی عنایت داریم، بسیار بسیار متقنه. خدای من میتواند و فقط او میتواند بگوید در میان جنبندگان من تو این چند مورد رو نمیتوانی استفاده بکنی. این عقل داره اینو حکم میکنه، چون مالک نیست. وظیفه ما در مقابل این خالق مالک که رازق و مهربان، وظیفمون اینه که ایمان بیاریم به خدا. این وظیفم وظیفه عقلی بود، یعنی همینطور که ما اینجا الان نشسته ایم همه میدانیم به سادگی که این خانه ساخته که شده یه مهندسی داره، یه معماری داشته، حساب کردن این ستون هم اندازش هم جاش محاسبه شده، این دیوارها کمک میکنه به نگه داشتن این سقف، علکی نیومدن یه ستون بزنن اینجا. ما با اطمینان اینجا نشستیم، میدانیم این سقف انشاءالله نمیریزه چون محاسباتش انجام شده. مجلسی که اینجا هست حکایت از این دارن که یه کسی در کار این مجلس برنامه ریخته، داره اداره میکنه منظم این برنامه رو، درسته همه اینو میبینه. لذا ما به این مجلسی که وارد شدیم اعتماد داریم، نایمدیم اینجا بشیم بریم ببینیم حالا چه خبره، اصلا کسی هست کسی نیست، صحبتی میکنن نمیکنن، پذیرایی دارن ندارن، اصلا در مورد محرمه نیست، اینطوری که نیست. اعتماد شما به صاحب این خانه شما را در اینجا نشانده است آرام و مطمئن. اگر شما جایی دعوت شده بودین که به شما گفته بودن بابا اینا دشمنان اهل بیتن، یه جوری وانمود کردن که شما رو دعوت کنن همه شما رو یه جا از بین ببرن، شما به همین راحتی می نشستی؟ نه. سوال ما این بود، ما که در این دنیا به افراد اعتماد می کنیم، ایمان میاریم، چی میشه که به خدا ایمان نمیاریم؟ مگه اونا چه کردن که ما به اونها اعتماد کردیم و خدا چه نکرده که به او اعتماد نداریم، ایمان نداریم؟ لذا اولین چیزی که در معرفت خدا، در توحید، در خداشناسی اولین چیزی که مطرحه در مقام تحول من، بصیرت من، عمل من، ایمان. لذا قرآن رو تلاوت بکنید، روایات رو ببینید، همواره تأکید است بر ایمان به خدا، آمنو بالله و اليوم الآخر هم هست. بحث ما بحث توحیده. تا به الله ایمان نیاری اصلا بقیه چیزا منتفیه. خدایی که خالق توست، حکیم، غنی، بصیر، میبینه حال تو رو، از بندگانش به تو کسی ظلم کرده داره میبینه، سمیع صدا تو میشنوه، خبیر، لطیف، نیاتو میدونه، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، هر چه در سینه ها پنهان کردند از نیات همه رو میدونه. ببین تو مملکتش با خیال راحت زندگی کن، این عالم حساب کتاب داره، حساب کتاب داره. کسی که بداند جهان را صاحبی باشد خدا نام، که از دستش در نرفته عالم و نظام عالم، اگه اینو بفهمه با طمأنینه زندگی میکنن، در بدترین شرایط و سختترین موقعیت ها شما آرامش رو نمیبینی که از او ظاهر شده باشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این وصف حضرت زینب سلام الله علیها است. اصلا مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها رو میشه تصور کرد؟ نه، اصلا نمیشه تصور کرد. اما میگوید چون خدا میبیند، من دارم در محضر خدا این مصیبت ها رو میکشم، به وضع من آگاهه، اون چه که من میبینم خداست و تقدیر او، لذا من زیبا میبینم، نه اینکه دشمنانو زیبا میبینم، نه اینکه اون قتل و غارتی که کردن زیباست، نه، اینکه هیچ چیزی در دم و دستگاه خدا فراموش نمیشود، نادیده نیست، ناپیدا نیست، ذره ای، مثقال ذره ای تو این عالم کسی عملی داشته باشه، یعت به الله، خدا رو میاره، خدا میاره، همه چی روشن و واضحه. من با این نگاه تو این عالم زندگی بکنم و هر روز این نگاه همو تقویت بکنم، امیدوارم که انشاءالله توحیدم روز به روز داره بسامان میشه، داره شکل میگیره. نقطه مقابل در واقع ایمان گفتیم دروغه، تکذیبه. خدای متعال پیغمبر میفرسته، خدای متعال پیغمبر میفرسته که خدا خالق این پیغمبره و میشناسه، با این پیغمبر معجزه و آیه همراه میکنه که بره پیغمبر پیش مردم بگه من از طرف خدا، درسته؟ خدا کارش تام و تمامه، پس پیغمبرش و معجزه‌اش همه اینا قطعاً رو مردم اثر داره. لذا قرآن میگه کسانی که در مقابل پیغمبران، نه اونایی که خبر رو شنیدن، کسایی که دارن میبینن پیغمبر خدا رو که داره معجزه رو ارائه میکنه، مردم دو دستن، یا مؤمنن یا کافرن، دست سوم نداره، مردد ما نداریم، بلا تکلیف نداریم. چرا؟ چون اگر بگیم کسی هنوز مطلب براش روشن نشده، در واقع شما دارین میگید حجت خدا که خدا فرستاده که بیاد و معجزه‌ای که فرستاده این کار نکرده، جواب نداده، ناقصه، روی کسای اثر نمیکنه، این اتهام به خداست، او از پس بندش بر نمیاد برای اینکه او رو به یقین بکشونه. چرا؟ مردمانی که پیامبران رو دیدن حین دعوت، حین معجزه، دو گروهن، یا مؤمنن یا کافر. کافر کیه؟ کافر پوشاننده است، کافر پوشاننده است، یعنی حقیقت را یافت ابراز نمی کنه، می پوشونه. لذا کافر دروغگوه، قرآن میگه کافر دروغگوه، کافر یعنی پوشاننده. یه چیزی شما برداشتی، من میگم پیش شماست، میگی نه، به شما میگن کافر پوشاننده، به لحاظ لغوی دروغ میگی. داشتیم با منطق عقل پیش میرفتیم، عنایت داریم، مردم نسبت به وقایع این عالم، مردم نسبت به حوادث این عالم سه جور موضع گیری میکنن نسبت به هر چیزی، یا اظهار نظر میکنن در مقام تأیید، یا اظهار نظر میکنن در مقام تکذیب، یا اظهار نظر نمیکنن. فعلا فرقی نمیکنه که آگاهی دارند یا ندارند. کسانی که تکذیب میکنن چیزی را که نمیدانن، اینا به لحاظ عقلی خطا میکنن و اینا دروغگو هستن. ما الان از راه آمدیم، من به شما میگم آقا تو این کوچه‌ای که ما آمدیم یه ماشین فلان به یه ماشین فلان زده بود، تصادف کرده بود. شما به من میگید نه خیر هم چیزی نموده، داری دروغ میگی، حرف شما عقلانه است. شما نهایت میتونید بپرسید دلیل چیه، و اگه من دلیل نیاوردم نهایت میتونید بگید آقا شرمنده، من نمیتونم حرف تو رو بپذیرم. نهایت میتونید نپذیرید، ولی میتونیم بگیم من دروغ میگم؟ عقلا داریم بحث میکنیم؟ نه، نمیتونیم. من یه سوال ساده میکنم، کسانی که در مورد اصحاب کربلا و وقایع عاشورا تردید ایجاد میکنن، اینا به چه مجوز عقلی این کار رو میکنن؟ طرف اومده بود میگفت ما اون موقع که بچه بودیم ما رو میبردن روزه، هی میگفتن این جور شد خبر بنی هاشم اونطور شد، حضرت علی اصغر این جور شد، ما بچه بودیم خب میشیدیم گریه میکردیم فلان، حالا بزرگ شدیم ما همه اینا علکی. خب که بچه بودی سر جای خودش، حالا بزرگ شدی، میخوام اینو واقعا بزرگ شدی یا بچه موندی؟ بزرگ شدی، از کجا فهمیدی دروغه؟ این جمله رو میتونی بگی که من بعد رفتم مطالعه کردم یا مطالعه نکردم، فعلا در تردیدم، نمیدونم. عقلی داریم بحث میکنیم، بلشی تکذیب میکنیم. بزرگواران، هر کسی زیر این آسمان هر چیزی که به خدای متعال نسبت داده شده، نه اینکه نسبت دارد، نسبت داده شده، تکذیب بکنه خلاف عقل عمل کرده. تکذیب بکنه. پیغمبری از پیغمبران خدا آمده میگه من پیغمبرم، اینا میگن دروغ میگه. میگه بابا اینم نشانه، نشانش آیت خداست. میگه خدا گفته این، میگه دروغ میگه. از کجا فهمیدی من دروغ میگم؟ دلیل داری؟ سید الشهدا علیه السلام در راه کربلا مکرر با افراد برخورد کردن، افراد رو دعوت کردن به اینکه بیاین با هم بریم. علیکم السلام برم. همه خانده اید میدانی، به یکی از اینها میگه تو در زمان پدرم امیرالمؤمنین با او جنگیدی، تو این کارا رو کردی، بار گناهات سنگینه، بیا با هم بریم که همونو بخشیده بشه. گفت اسبی دارم فلان جور، شمشیری دارم اینطور، نمیدم سپری دارم. ازت گفتم من اینا رو نمیخوام، تو رو اومدم ببرم. گفت من عمل نمیام. حضرت نگفتن یعنی نفرینش نکردن، نه گفتن نمیان. خب برو اقلا یه جایی قرار بگیر که صدای ما رو شنیدی، بی تفاوت نشینی. اگه صدای ما به گوشت برسه جواب ندی بیچاره میشی. ها من اومدم تو رو نجات بدم، نمیان دیگه، بدتر از این وضع که نمیخوام بکنم. برو برو یه جایی که آدم همینقدر بمونی، برو. یعنی مردم سه گروه هم. یا با امامه، یا بر امامه، یا هیچی، بی تفاوت. آقا بیا نسبت به واقعی کربلا مردم رو سه گروه کنیم. یه دهی مطالعه کردن، میدانن به هر صورت. یه چیزایی دیدن، حالا به هر صورت باور دارن، اینا یه گروه هم. یه دهی نمیدونن، شک دارن، نمیدونن، خب اینا استراحت شروع بکنن، کسی مزاحمشون نمیشه. این همه آدم رو کره زمین عزاداری نمی کنن دهی محرم. یه عده این وسط بلند شدن میگن این دروغه، اون دروغه، این دروغه، این دروغه. از اینا سوال نمی کنن از کجا اینا رو آوردین، چرا تکذیب میکنین؟ اگه جاهلی خب جاهلی دیگه، تکذیب برای چی؟ رود نمیشه بگی نمیدونم. اون کسانی که قرآن میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، آمنوا یعنی چی؟ یعنی حقیقت رو دیدی، بعد پوشوندی، بعد دوباره دیدی، بعد پوشوندی، در کفر شدت دادی. این که میگن مرتد، مرتد به امثال من و شما نمیگن که از دین دراد بیرون، به اونی میگن که به ایمان رسیده، به یقین رسیده،
بعد کفر میبرزه، اونو میپوشونه، بعد شروع میکنه به دشمنی کردن با کسانی که ایمان آوردن. میگه حق باز، تو که میدونی، که تو یکی که میدونی، مسیحیه نمیدونه داستان امام حسین علیه السلام، نمیدونه یهودیه، نمیدونه بوداییه، نمیدونه اون، نمیدونه نمیدونه، خب نمیدونه دیگه، تو که میدونستی. که وقت ببینید شیطان ما رو کجا پیاده میکنه. این همه داستان تو اقوام و ملل از پهلوانها و قهرمانها نقل شده، همه کشورها و ملل از این ادبیات دارن، شعر دارن، متون ادبی دارن، چه دارن چه دارن، سربازهای گمنام دارن، مجسمه ها دارن، چه چیزها دارن. ما رستم داریم، اسفندیار داریم، سهراب داریم، افرادی داریم ما تو فرهنگ خودمون خیلی بزرگن، از اونها به خوبی یاد میکنیم. ما اوستا داریم، ما کوروش کبیر داریم، ما فلان داریم، درست انوشیروان داریم، دیگران هم دارن. پس چرا همه فشارها و زورها اومده سر این که آقا این روایت درست یا غلطه، اون فلان یا روی سنگ نوشته دیده رو کوه، حالا دیده یا دیده نمیدونیم، منصوب به کوروش کبیر نمیدونیم، همه اینا درسته، ایمیل هم میکنه به همه پخش میکنه. ایمیل دومش هم تردید تو چیزایی که تو کربلا بوده. خیلی بی‌انصافی، هر دو رو که ندیدی، در هیچ کدوم از این دو صحنه که نبودی، تو رستمی دیدی با این دستان و بازو و نمیدونم پهلوانی دیدی، خب ندیدی که. میگن گوش رو گوشتت میاد، درست میگم یا نه؟ خب عیب نداره این نقالی رو گوش کن، حالشو ببر، کیف کن، کسی بخیل نیست. بابا یه دم این ور دارن نقالی میکنن، میگن اینا هم یه پهلوانی دارن، چرا به اینا گیر میدی؟ داریم بحث عقلی میکنیم بزرگواران. چطور رستم همه چی ازش بر بیاد؟ در قمر بنی هاشم من شک کنم؟ خب ویل کن، یه دم به قمر بنی هاشم معتقده، به شما چه صدمه میزنه؟ میگه نه آخه این موضوع دینیه، اگه موضوع دینی مهمه معناش اینه که تو هم باید حساس باشی، یعنی باید تحقیق کنی. همونطور که میگی موضوع مهمیه، باید تکذیبش هم مهمه دیگه. شما رستم رو تکذیب کنی جهنمتون میبرن؟ نه. اگه با امام حسین شوخی کنید که شنیدین حبیب خداست، خدا خیلی دوستش داره، شوخی کنی احتمال داره جهنم ببرن. خب ولش کن، شوخی تو بر جای دیگه. باز من هی تاکید میکنم، تاکید رو تاکید، اینها همه بحث عقلی است. فکر کنید اگه دیدید جایی از این با ضوابط عقلی در نزد هر کسی سازگار نیست، شبایی باید بفرمایید ما پس بگیریم حرف. حالا آیات قرآن ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بیماری تو قلبشون دارن، خدا رهاشون میکنه، بیماریشون شدت میگیره. ولهم عذاب علیم، یه عذاب دردناکی دارن. خدا اینو چرا عذاب شدن؟ به ما کانوا یکذبون، یارو اون برای دنیا هر کاری دلش خواسته کرده، هر کسافت کاری. وقتی ازش پرسن این کسافت کاری کردی یا نه، گفته نه. کشیدن دادگاه، چرا دروغ گفتی؟ دارن محاکمهش کنن، چرا دروغ گفتی؟ ببخشید تو این محاکم، تو این جایی که میخوان احکام قضایی رو صادر کنن، یارو دروغ بگه جرم نیست؟ یارو از مقامش عزلش میکنن چون دروغ گفته تو اروپا، گفته من این رابطه رو نداشتم. میگن از من به رابطه چی کار داریم؟ به دروغت کار داریم. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اونایی که پوشوندن حقیقتی که دیدن. بذارید معنا رو درست بکنیم دیگه. کافر، کافر معناش یعنی چی؟ کسانی که حقیقتی که دیدن پوشوندن. خب پوشوندی که پوشوندی. و کذبوا و اومدن گفتن نیست. بابا ول کن دیگه، تو پوشوندی بهش اعتنا نمی کنی، خب چرا به دیگران داریم که دروغه؟ بزرگواران، تکذیب، دروغ گفتن، تکذیب کردن طرف میخواد. دقت کنید، کذب دو طرف میخواد، یکی باید دروغ بگه به یک کسی دیگه، درسته یا نه؟ تکذیب سه طرف میخواد، یک کسی باید بگه دروغ گفته یه نفر و این گفته رو باید به یه نفر دیگه بگه. آقای الف باید به آقای ب بگه که آقای جیم دروغ گفته، میشه تکذیب. درسته یا نه؟
قرآن میگه والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، میان به دیگران میگن آیات ما دروغه. اولائک اصحاب النار، میخواد دلت نسوزه، اصحاب جهنم اینا، هم فیها خالدون. دیشب چه مثالی زدی؟ اگه یه نفر به شما آدرس اشتباهی بده بعد بخنده به شما خوشت میاد؟ پنگ غلاف شدی. حالا یه نفر را آسمون رو به عوضی بگه، موقع مردن میاد بالای سرت بگه آقا ما این فرقه رو که درست کردیم گفتیم آقا کلاس اول، کلاس دوم، دوره سوم، ما خودمونم نمیفهمیدیم چی بود، دیدیم خب بالاخره شرایط هست و موقعیت پیش اومده و ملت پول میدن و اینا، ما هم گفتیم شما هم باشین و بالاخره دوره بود گذشت دیگه، اگه رفتیم و دیدی خبری نیست سرت به سنگ خورد دیگه، همینه دیگه. شما میخندیم بهش؟ اینایی که تو دنیا گمراهن باز چی گمراهن؟ خدا گمراه خلق میکنه. قرآن خوندی؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، خدا همه رو بر فطرت توحید آفریده. دیشب هم عرض کردیم هر جای دنیا خواستیم بریم ببینیم بچه ها که متولد میشن همه راستگو هستند، همه راستگو، این خلقت خداست، ترتمیز، شسته رفته، منظم، هیچ کدوم بلد نیستن کینه ببرزن. بچه ها دعواشون میشه، دو دقیقه با هم میگم میخوند، ما یاد گرفتیم کینه به دل بگیریم. بنده به شما میگم سلام علیکم، مشتاق زیارت، تو دلم میخوام سر به تنت نباشه. دروئی، نفاق، کینه ورزی، جمع کردن پرونده دیگران، هرس، هرس. کدوم بچه خونه پدر مادرش هرس میبرزه؟ کدوم بچه موقعی که باباش غذا آورده خونه مادری سفره پهن کرده یواشکی از غذا برمیداره میذاره توی قابلمه گوشه میزی کمدی جای قایم میکنه که فردا نکنه بابا بهش غذا نده؟ دیدین؟ نه، ندیدین. اما ما با خدای خودمون این کارو میکنیم. من ظاهرا رازق این بچه‌ام، این کارو نمیکنه، خدا حقیقتا رازق منه، من این کارو میکنم. گفتم خدمتتون آمد پیش امام علیه السلام گفت ما یه بدهی داریم وضعمون خرابه فلان اینا، مثلا اینقدر کمک کنیم، مثلا اینقدر بدهی ما. حضرت همه بدهیشو دادن بهش، گفتم بیا مال تو. البته همین مقدار خونه اونجا کنار گذاشته ولی بیا اینا بده. گفت آقا ببخشید من فلان نه نمیخوام. گفت نه دیگه، ما چیزی دادیم نمیگیریم، خدا که میدونه واسه چیه که. اینا رو ما یاد میدیم به بچه‌ها، بچه‌ها بر فطرت توحید متولد میشن. قرآن میگه، میگه همه بچه‌ها بر فطرت توحیدن. این پدر مادران که اونا رو یهودی میکنن، مجوسی میکنن، نصرانی میکنن، دینای مختلف در میارن، همه بچه‌ها بر فطرت توحیدن، همه بچه‌ها بر صدق استوارن. صداقت دیشب عرض کردیم یعنی امانت، یعنی مطابقت با واقع، مطابقت با خلقت. دروغ یعنی خیانت، یعنی نفاق، یعنی دروئی، یعنی چیزی رو میبینی خلافش عمل میکنی. خب اونایی که میگن چرا یه عده تو جهنم خالدن، خب علتش اینه، همه مردم رو گمراه میکنه. ببخشید خدا با یه نفری که گروهی رو فرستاده جهنم چیکار کنه؟ بگین اصلا خدا چرا جهنم خلق کرده؟ خدا جهنم خلق نکرده، ما خلقش کردیم. چجوری خلقش کردیم؟ به شما ظلم میکنه، داد میزنی خدا داد منو بستان، ده نفر کلو برداری میکنه، ده نفر میگن خدا داد ما را بستان، زورش زیاده، پولتو میگیره، تو سرت هم میزنه، بچه‌ت هم میکشه، میگه خدا یک کارش بکن دیگه. اینجا که کسی بهش زورش نمیرسه، خودش حاکمه، روز قیامته خدا بهش لبخند میزنه، شما کلافه نمیشی؟ من خدا رو عادل میدونی؟ اگه عادل میدونی چرا الان فریاد میزنی؟ خب بذار بهت ظلم کنم. فکر کردی خلقت خدا هرکی به هرکیه، صاحب نداره، خراش بندازن به صورتت، خدا حساب کتاب داره. استاد اخلاق ما خدا رحمتش کنه گفتش که دو نفر قرار گذاشتن که هر کنون زودتر مردن به خواب اون بیان بگیرم بچه خبره، یکشون مرد، مدت ها طول کشید، بعد آمد به خانش گفت کجا بودی؟ کجا بودی؟ گویش ما معطل بودیم. این دو تا نقل شبیه به همه، شاید شما هر دو رو شنیده باشید، مثلا مقدماتش یه تفاوتی داره. میگه اون روز رفته بودیم برنج بخریم، گفتم آقا برنج مال کجاست؟ گفت مثلا برنج تارم هاشمی فلان. برداشتیم اینجوری برنج رو ریختیم، یه دونه‌شو شکستم مندم خوب میشکنه، ولش کردم. من گفتم به چه اجازه این کارو کردی؟ آقا یه برنج که این حرفا رو نداره. گفتم خدمت شیخ بهایی شعری داره، میگه آمد مغازه یارو، گفت آقا این گونه گردو چند؟ 1000 تا گردو بود. گفت 100 تا. گفت 100 تا شم و 10 تا. گفت 10 تا شم و 1 تا. گفت یه دونه، گفت یه دونه ارزش نداره بابا. گفت گونه گردو برداشت شکوند و خورد و اینا و یکی دیگه و یکی دیگه رو، گفت چه خبرته؟ گفت من تو نگفتی یه دونه ارزش نداره؟ من گفتم یه دونه ها رو می‌خونم. دوستان تو حساب کتاب خدا همیشه معلوم باشه یا نباشه. ببینید فضل خدا سر جاشا، کسی اونو منکر نیست. داریم سخن از عدل خدا میگیم. خدا یه برنج هم میبینه، میخواد میبخشه، برای خدا میبخشه، اما تو نبخشی چی کارش کنن؟ گاهی دیدین ما آه از نهادمون بلند میشه هم دیگر نفرین میکنیم؟ خوبه خدای ما صبوره. اگه ما واسه همون موقع استجابت کنه هیچ کس نمیموند رو کره زمین. آیه قرآن میگه هیچ کس نمیموند. این نظام متقن عالمه، همه چی دقیق حساب کتاب داره، ضابطه داره. حالا من از شما سوال میکنم، بالاخره تکلیف خدا با ظالمه به شما چیه؟ شما میگی داده من رو بستانن. دو تا چیز از خدا میخوان. میگین خدا من مظلوم بودم، از باب این که مظلوم شدم خب جبران کن برای من. بابا من در عالمی زندگی میکنم، در زیر آسمانی زندگی میکنم، اینا مخلوقات تو هم. من از تحصیل افتادم، از موفقیت افتادم، از رفاه افتادم، همه چی افتادم، فلج گوشه اتاق افتادم، هر کی هم میاد منو نگاه میکنه متأثر میشه، آخرم باید لگن بزنن زیرم. من این نبودم، فلانی منو به این روز انداخت. من از توی خدا جبران میخوام. مثلا هر کس تو این دنیا مصیبتی میکشه خدا جبران میکنه. اینا رو داشته باشیم. بعدا میگه از اون داد من رو بستان. جهنم رو ما درست میکنیم. خدا اینا که بنده ظلم میکنم یه جهنم ساختم و به من ظلم میکنن و من از خدا جبران میخوام، از خدا انتقام میخوام. این همشه یه جهنم. پس دو تا جهنم ما میسازیم با هم. آیه قرآن هم همین میگه و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. عالم یه جوری خلق شده که درش آتش وجود داره، یعنی استعداد افروخته شدن و سوزاندن در این عالم هست. بسته به اینکه چی کبریت میزنه. شما مواظب خونه تو کبریت نذاری، آتش نگیری، رو فرش نندازی، خب اون برای مواظب باش کبریت نزنی. خیلی ساده. خدا با کسی دشمنی نداره. روایت عرض میکنم اصحاب نار کیان؟ اونا که کذبوا با آیاتنا. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم. ما هر وقت فرستادیم براتون، اونجایی که چیزی گفت موافق میلتون بود صفا کردیم، یه چیزی گفت خلاف میلت بود استکبار کردیم، خودتو کشیدی وسط. ففریقن کذبتم، یه گروه از شما بهتون برخورد که چرا این خلاف میل ما حرف میزنه، تکذیبش کردین. و فریقن تقتلون، یه عده‌ام کشتینش. اینا رو داره خدای ما گزارش میکنه از خلقتا، خدایی که باید مدافع پیغمبرش باشه، داره میگه چه اتفاقی داره میفته رو زمین. آیاتی که عرض کردم راجع به تکذیب در قرآن بسیار 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 زیاده. فمن افترا علی الله الکذب، هر کس بر خدا دروغ ببنده، من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، ظالم اینه. در جای دیگه میفرماد و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ظالم تر از اون کسی که به خدا دروغ میبنده کیه؟
چرا کسی که به خدا دروغ میبنده ظالمه؟ دقت کنید، یه روزی شما به یه بچه دبستانی یه حرف دروغ میزنید، اما یه موقع میاد بهش میگه که بابات گفته این کارو بکن.
چند وقت پیش تو روزنامه نوشته بود یه نفر محاکمه کردن، من حالا بالاخره چه حکمی براش دادن نمیدونم،
جرمش این بود که آمده بود در خانه ها گفته بود سرویس شما امروز گفته من نمیتونم بیام، منو فرستاده بیام دنبالتون، بچه دبستانی رو سوار کرده، حالا دیگه مالشو برداشته هر چی دیگه به من.
یعنی چی؟ شما به یه بچه میگه بابات اینو گفته، مادرت گفت اینو به من بدی، بابات گفت با من بیام.
اگه اینو نمیگفتی، اگه میگفتی با من بیا که نمیامد که، درسته؟
گفتی بابات گفته اومد دیگه. تو میخوای دروغ به مردم میگی، دروغ بگو.
چرا من میگی خدا اینو گفته؟
تو میخوای نماز و فارسی بخونی، بخون.
چرا میگی خدا گفته؟
میخوای نخونی، نخون.
چرا میگی خدا گفته؟
چرا به خدا دروغ میبندی؟
چرا ما احکام دروغی به خدا میبندیم؟
ببینید اگر من بیام اینجا به شما میگم تمرکز کنید، چشاتون رو ببندید، اینجوری میشه، اونجوری میشه و و و و بعد همه اینا رو الهی جلوه بدم،
یه بابا خب از خودت مایه بذار.
عرض کردم خدمت، تو روز قیامت خدا بندهشو میاره میگه از من ضعیفتر پیدا نکردی که خواستی دروغ بگی منو شاهد گرفتی؟ گفتی خدا شاهد ما این جنس رو اینقدر خریدی. چون همون جایی که میگفتی بابا حاجی فلانی مغازه این اجره رو برای این شاهد من اینقدر خریدم، حاجی فلانی من گفت چه دروغ میگی، من که نبودم تو خریدی، چرا منو کشیدی مثلا؟
خدا میگه از من ضعیفتر پیدا نکردی منو به شهادت گرفتی اونجا؟ خدا هم که با معصیت بندش تحریک که نمیشه که بگه دارن از من میگن برم پایین یه جوری به صدا یه چیزی بهشون میگم، خدا که اینطوری نیست، خدا که آدمو اینطوری اداره نمیکنه.
طرف میگه ببین من نماز نمیخونم هیچی نشد، تو خدا رو نشناختی که انگار هر کی نماز نخونه اول وقت خدا عصبانی میشه و نه طوفان میاد تو اتاقش و فرشش میره به سقف میچسبه. نه آقا این خبرا نیست، خدا داره میگه پیغمبره منو کشتن یکی پس از دیگری. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. آیات فراوان. حاج آقا دیشب به ما تذکر فرمودن، الحمدلله این آیه بود، من آوردم که فرمایش حاج آقا هم انتظار کرده باشم. سوره مرسلات آیه 15 19 24 28 34 37 40 45 47 49 همه داره یه حرف میزنه. ویلون یوم ادل دل مکذبی. الله اکبر از این قرآن. نفرمود ویلون دل مکذبین، این که معلومه، ولی شما نمیفهمین امروز، امروز اونه که دروغ میگن سوارن بر اون چهار پای مراد، کارشون پیش میره، بی سر صدا رو ریل جلو میرن. ویلون یوم از این دل مکذبی، حساب اونجا باید پس بدی. ویلون یوم از این دل مکذبین. بعد قرآن میگه برید، برید به اون سویی که دروغ بافتین ها، برید سراغ همون چیزایی که بافتین گفتید اینا حقیقته، برید سراغ. مگه تو نگفتی این راه نجاتت میده؟ برو برو نجاتو از اون بگیر، از اون آقا نجات بگیر. وسط گفت چیکار کنی 10 سال اسیرشی، برو از اون مرادت، قطبت، پیرت، مربی، هر کی، برو نجات بگیر دیگه. خب ما بحثو جمع بکنیم. دیشب به این نقطه رسیدیم، صدق و کذب امریست عقلی عقلی عقلی، همه جای دنیا معتبره، همه جای دنیا، همه انسان‌ها با هر دین و فرقه و مرام و مذهبی به این معتقدن، مقرن و اساس زندگی و حکومت و ارتباطاتشون رو میخوان بر مبنای صداقت بگذارن، یا حداقل ادعا کنن که بر مبنای صداقت هست. یعنی همه از صداقت دارن استفاده میکنن یا سوء استفاده میکنن. کسی که میخواد جنس تقلبی بزنه
میاد میگه که تبلیغ کنه ما یه جنس تقلبی زدیم مشابهش در اومده. نه مثلا اینا رو نمیگه، لیبل اونو میزنه همه کارو میکنه که شما بخرید. صدق و کذب همه میفهمن، همه خوبه 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 خوب میفهمن. بچه قبل از سن تکلیف میفهمن. بزرگواران، سن تکلیف آستانه ایست که انسان قبل از اون خوب و بد رو میفهمه، نه از اون به بعد. اشتباه نکن. مثال زدم خدمتون، دختر اگر 9 ساله به سن تکلیف میرسه 8 سالشه، شما بگو میخوام بریم عروسی، یه لباس ببخشید جلنبوری تنش کن، میگه بابا این بده، با این برم عروسی؟ دیدی خوب بده میفهمه؟ خوبم میفهمه، قشنگ تشخیص میده کجا چی کار باید کرد. همه میفهمن صدق و کذب، همه میدانن کذب امر خلاف عقله، همه میدانن دروغ عاقبت ندارد، بدتر از دروغ و پس تر از دروغ مکذبه، کسی که راست مردم رو تکذیب کنه، کسی که چیزی که دروغ نیست رو دروغ معرفی کنه. و ظالمترین این ظالما کسیه که این کار رو تو دم و دستگاه خدا بکنه، داستان کربلا همش نمیخواد بگیم، فقط اینو میخواد بگیم، اصلا اینو فریاد میزنه، فریاد میزنه. امام حسین علیه السلام علی الدوام میگه بابا اینی که شما میگین آخه به چه سندی شما میگین؟ آخه یه سندی ارائه کنید، یه جرمی در ما اشاره کنید، آخه یه چیزی. و این طرف شما هرچند که میبینید صداقت محض میبینید، صداقت محض میبینید. در بیرون از این معرکه آنانی که قرار گرفتن، فرض میکنیم تمامی اونها نسبت به این واقع بی اطلاع هم. اونایی که بی اطلاع هم هیچ جرمی ندارن، خدا اونها رو عذاب نمی کنه. امروز اونایی که دهه اول محرم عزاداری نمی کنن چون هیچی نمی دونن، اینا عذاب نمیشن. اما اون که میاد تو دهه اول خیمه عزای امام حسین رو میسوزونه، بم میذاره، میکشه، روز قیامت ازش میپرسن باز چی این کار کردی؟ بزرگواران دقت کنید، شستشوی مغزی دادن اینا رو. خب شستشوی مغزی دادن که دادن، خب چون منو کشتی؟ گفتن تو آدم بدی هستی. ببخشید کدوم عاقل، اصلا بحث شرعی من نمی کنم، کجای دنیا کدوم عاقل میتونه تایید کنه این مطلبو که اگر شما راجع به بدی کسی شنیدی زیاد میتوانی بری اونو بکشی؟ میگه ای بابا، خب شاید این داره دروغ میگه، شاید عوضی فهمیده. شستشو مغزی خوب بدن، تا کجا بدن؟ تا اونجایی که بگن آقا من آدم بدی ام، خب باشه با من کار اقتصادی نکن، به من اعتماد نکن، مجلس من نیا، خونه من نیا، از مال منم نخور، نخور، بلکه میکشی منو. لذا فرمود ده یه زن به این قتل هست، باز چی کشتنش؟ برای چی؟ هیچ کی جواب نداد. بزرگواران عذاب مال ایناست، نه عذاب مال مردم دنیا که خیلیشون هیچی رو نمیدانن. امام زمان علیه السلام که انشالله بیان، خیلی از مردم به او ایمان میارن چون نمیدونن، ریگی تو کفششون نیست. برای چی ایمان نیاره؟ کسی خورشید رو ببینه، نور خدا رو ببینه، اشرقت الارض رو ببینه، نور رب ها، برای چی ایمان نمیاره؟ کی ایمان نمیاره؟ مکذب، کافر. تا ده حضرت به حجت رو تمام میکنه، تمام مواریث انبیا، عصای موسی، هر چه که معجزات در نزد انبیاست پیش امام زمانه، به هر فرقه‌ای به معجزات پیغمبر خودش او رو مجاب میکنه و حجت رو تمام میکنه که بهانه نداشته باشه. همه رو دلشون رو قرص میکنه، همه میفهمن این امام زمانه. قصه اینو نخورید امام زمان بیاد از کجا بفهمیم امام زمانه، آیا ملحق بشیم یا نشویم. این اصلا مشکل من و شما نیست، خدایو ببخش، این مشکل خداست. خدا باید یه کار کنن بفهمم این امام زمانه، از اون به بعد کار منه. فهمیدی؟ یا علی را بیفت. وقت مردم تقسیم میشن، اونایی که سبقت گرفتن، اونایی که دیرتر رفتن، تش کی میمونه؟ اون کسانی که میدانند این نور خداست و حجت خدا، اینا میخوان بازی درآورن. چرا زمانی ظهور اینا کشته میشن؟ قبلش کشته نمیشدن. چرا منافقان زمان پیغمبر کشته نمیشدن، زمان ائمه کشته نمیشدن، زمان ظهور کشته میشن؟ چون خدا داره میگه این موقعیت، این موقعیت من میخوام مردم راحت زندگی کنن. آقا نمیخوام همسایه تو حقه باز باشه. لذا تو در زمان حکومت امام زمان ما کسانی رو داریم که ایمان ندارن ولی روان و ازشون معلوم کسی به زور مؤمن نمی کنن. ظالم مکذب رو، کسی که میخواد ظلم کنه، کسی که میخواد این آرامش و عدالت بین مردم از بین ببره، اون از میون بر میدارن. زمانه ظهور با بعد ظهور زمین تا آسمون فرق داره. این وضع حکومت امام زمانه مثلا که لازم عقلی شما میگه وقت جالب دنیا رو ببین، یارو از اون ور دنیا به خودش اجازه میده بیا تو عراق، تو افغانستان هر کاری دلش میخواد بکنه، هر کسی خواست بکشه، هر مدل بمبی بریزه، به خاطر اینکه نکنه اینا شیمیایی داشته باشن و خطر داشته باشن برای انسان. بعد وقت میخواد امام زمان این کارو بکنه با علم الهی، عجب چه دین خشنی، خشن شو؟ شما خشن نیستی؟ اونایی که امام زمان رو خشن مینامن اونا چی دارن؟ کارخونه اسباب بازی سازی دارن یا اسلحه میسازن؟ اتفاقا اسباب بازی هم میسازن، میفرستن برای بچه های عراقی، وقتی لمسش میکنن همه رادیو اکتیو و چیزهای دیگه نسل رو میکشن. بله هیچ کس تو این عالم به اینا نمیگه اینا خشنن، این آدم کشن. شما نمیشنوین تو اخبار آدم میکشن؟ تو اخبار نشنیدین بمب و موشک و بمب اتم و میکروب و شیمیایی را نشنیدین، فسفوری را نشنیدین؟ تو افغانستان آدم فلج زمینگیر اینا که تازه متولد شدن ندیدین؟ اینا عجیبه. خب باشه باشه همه اینا درست، با یه بهانه دیگه میخوان یه کاری کنن تروریست نباشه تو دنیا، خوبه؟ ببخشید وقت امام زمان این کارو بکنه مشکلی داره؟ البته قابل قیاس نیست. شما جرگزش رو ندارید بیاد رو در رو، شما از اونجا کلید رو میزنی یارو اونجا نابود میکنی. معظم رو در رو به یارو میگه، میگه ایمان بیار بهش ارائه میکنه. چی میگی تو؟ پناه بر خدا. از ویلون یوم ازن للمکذبی. خدا با کسی شوخی نداره، میگه من در وجودت اینو نهادینه کردم که بدانی دروغ زشت است و دروغ انگاشتن سخن دیگران زشتیه بدتر و پستر. اگه این بلا رو سر خودتم بیارم خودتم ناراحتی، خودتم کلافه میشی. حالا بگیم کربلا، از اون اولی که امام حسین علیه السلام حرکت کرد، عرض کردم خدمتتون، همواره با اصحابش صادقانه همه شروع کرد، همه شروع کرد و تا آخرین لحظه هم نجنگید. آمدن به حضرت گفتن آقا شروع کنیم، گفتن نه ما جنگو شروع نمی کنیم. تیراندازا شروع کردن به زدن تیر. به حضرت گفتن آقا دارن تیر میزنن؟ گفتن حالا چند تا زدن؟ تو مقتل از اینقدر تیر زدن طرف خیام که به تناب خیمه‌ها تیر میخوند و یه تعدادی از لشکریان امام حسین اصلا در همون تیراندازی اول زخمی شده. گفتن دیگه چاره نیست، هیچ راهی وجود نداره برای ما. بعد از این آغاز شد قضیه. وقت اصحاب امام حسین چجوری میجنگن؟ هر کدومشون قشنگ میان وسط خودشون رو معرفی میکنن، میگن من آمدم از حق دفاع کنم. قشنگ خودشون معرفی میکنن. اونا چجوری میجنگن؟ اونا هله هله میکنن، میریزن دورو میگیرن، هر کی یه ضربه میزنه. تو بسیاری از مقاتل اینو نوشته که وقتی اینا میخوان ضربه بزنن هر کدوم ضربه میزنن فرار میکنن، نمیخوان این خون به گردنشون. اونایی که میان وسط دیگه وامیستن پای کار، اون وقت اونا دیگه واقعا اشغال اشقیا، چون خود اونا هم طیف بندی دارن، بعضی پرهیز میکنن این کار رو بکنن، بعد میان جلو بعد به این کار رو داشته میشن، بعضی هم میگن شهادت بده نزد امیر ما این کار رو کردیم، ما این کار رو کردیم. امشب شب یتیم امام حسن علیه السلامه که آمده کربلا. او به قصد جنگ نیومده، اصلا این کاروان به قصد جنگ نیومده، قد و قواره او هم قد و قواره جنگی نیست، صورت او هم صورت جنگ نیست. میگه دیدم یه ماه پاره، یه نوجوان زیبا به میدان آمده، لباس رسمی نداره. امام حسین علیه السلام شمشیر خودشونو به او میبرده. کی؟ بعد اینکه حضرت قاسم التماس میکنه به امو که اجازه بده من میدان برم، حضرت اجازه نمیده تا اینکه توصیه پدرش رو میاره. هست تو مقتل بخونه، میگه امو جان ببین بابام نوشته، پسرم کربلا رفتی حواست جمع باشه. در یاری امو جان فشانی بکن، اگر امو گفت نه اصرار کن تا جایی که میتونی التماس کن تا بهت اجازه میدان بده. حضرت قاسم به میدان میاد. اینا که آمدن با حضرت قاسم به جنگل، برای چی این بچه رو میکشی؟ برای چی میخوان بکشی؟ چیکار کرده؟ بزرگا گناه کردن، بزرگا جرم داشتن، باشه. شما یه سری کسایی رو میکشین که جرمی نداشتن. ببخشید بچه شش ماه جور میشه که تشنه شه؟ همین؟ زنا چه جور میداشته؟ بشنسید لشکر مقابل. میگه دور حضرت قاسم گرفتن، من اون آمد گفت من یک تنه اینو حریفم. شمشیری بر فرق سر او میزنن، مختل می‌نویسه قاسم ابن الحسن به صورت زمین می‌افته. خدایا یه جوری نشه ما روزه اصحاب و فرزندان امام حسین علیه السلام رو گوش می‌کنیم، یه جوری نشه تو دلمون شک میاد. اگرم شک میاد ما رو هدایت کن بریم یکم عقب‌تر می‌شینیم. به این باشه اینو من نمیتونم باور کنم، قبلترش که باور میکنم. گرد و غبار در میانه لشکر به پا میخیزد. لحظه بعد گرد و غبار مینشیند، میبینند امام حسین علیه السلام غریب، مظلوم، بیکس، تنها بالای سر حضرت قاسم بن الحسن نشست. من داره بهش میگه امو جون خیلی برام سخته صدام بزنی نتونم برات کاری بکنم. من مثال بزنم بلا تشبیه بچه تو بردی بیمارستان عملش کردن رو تخت، نگاهش میکنی بابا چیزی نمیخواد، میگه بابا تشنگی دارم حلال میشه، میگه بابا این کار نمیتونم بکنم، دکتر گفته اگر الان آب بخوری همه اوزاد به هم میره. بچه میگه تشنه آب میخواد، تو هم نمیتونی کار بکنی، جگرت کباب میشه. نه اینکه مثال کوچیکیه که چیه؟ یعوذ الله علی امی، خدا قسم به من گران است. عمو تو صدا بزنی، عمو هیچ کاری نکنه. یکی از صحنه‌های مهم کربلا اینا، خوب دقت کنید. تو کربلا شما خیلی حسرت میبینید، خیلی حسرت میبینید. امام حسین علیه السلام میاد بالای سر حضرت قاسم، هیچ کاری ازش بر نمیاد. میگه خیلی بر من گران آمد که صدام زدی وسط معرکه، نتونستم بیام پیشت، حالا که رسیدم هیچ کار نمیتونم برات بکنم. خیلی تو معرکه از این صحنه میبینی دختر امام حسین از امام حسین آب میخواد، امام حسین میگه بشین اینجا ایشالله یکی برات آب میاد. علی اکبر از او آب طلب میکنه، بهش نمیتونه آب بده. علی اصغر براش آب میخواد، نمیتونه. اون بر حضرت زینب ببین، او حسرت خورده، اون بر حضرت رباب رو ببین او حسرت خورده، که میگه وقتی امام حسین آمد وداع کنه، حضرت زینب همه ریختن، دختران امام حسین علیه السلام، حضرت رباب جلو نیومد، اون گوشه وایساد، گفت اینا اولاد، این دختر امیرالمومنینه، من نمیرم خدا رو بسیم بکنم. عمو جان خیلی بر من سخته، من صدا بزنی نتونم کاری بکنم. بعد گفت سینه از قاسم رو بغل کرد، سینه‌شو به سینه خودش چسبان و اون رو به طرف خیام برد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سایر المبتدین لقلم ایام القلب ینقلبون. ای خدا، ای خدایی که تو بر جان ما از خود ما مسلط تری، ای خدایی که تو بر ما از خود ما مهربان تری، ای خدا یه کار بکن این دروغ، این کذب و این تکذیب از دل و جان ما ریشه‌کن بشود. ای خدا به دل ما طمأنینه و آرامش و ایمان مرحمت بفرما. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله.